بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما شک که در مبتلیت زیاده بود، گفتیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول این بود که اگر زیاده بخواد مبتل باشه، در یک مرکبی زیاده اگر بخواد مبتل باشه، شارع چگونه باید این مبتلیت را عرض کنه؟ گفتیم که دو راه متعارف هست. یکی این که عدم و زیاده رو شرط واجب قرار بده، این شرط صحت میشه. یکی این که عدم و زیاده رو شرط جزء قرار بده، نه شرط واجب. مثلا ما رو امر کنه به رکوع، مشروط به عدم تکرار، که اگر ما تکرار کردیم رکوعه، اون رکوع دیگه باطله. و اگر واجب باطله، به خاطر بطلان چیه؟ جزه. خدمت شما عرض کنم که مثل طهارت نیست که طهارت شرطه برای خود واجبه. لذا اگر انسان در حال قرائت یا تشهد طهارتش ظاهر شد، نه اینکه اون قرائت میشه باطل، بعدش میشه نماز باطل. خود نماز مستقیمن میشه باطل، چون شرط صحت نماز چیه؟ از ابتداء نماز تا انتهاء نماز باید با طهارت باشه شرط. این بحث گذشته بود. بحث امروز ما مرحوم آخون بر این وجه دوم و تقریب دوم اشکال کرده. ایشان فرموده است که اگر رکوعی که جزء رکوع مثلا به شرط عدم تکرار باشه، به نحوی که عدم تکرار شرط در صحت خود رکوع باشه. مرحوم آخوندش با فرمودن که این برگشتش به نحویسه است. من اگر در رکعت اول دو تا رکوع اتیان کردم، در واقع این رکعت اول من رکوع نداره. چرا؟ چون اونی که جزء رکعت بود رکوع بلا تکرار بود و من رکوع بلا تکرار رو ایجاد نکردم. بله، جزء رکعت و جزء نماز بود، رکوع بلا تکرار بود و من در رکعت اول رکوع بلا تکرار رو ایجاد نکردم. پس این برگشتش به نقیزه برمو آخون فرمون. آدرس مرمو آخون هست که تایه صفحه 368.
این باید برگش
به این
شرط در خود عمل باشه،
اگر شرط جز باشه، یعنی من مأمور هستم به نمازی که یک جزش رکوعه، منتها طبیعی رکوع نیست، حصه ای از رکوعه. کدام رکوع؟ رکوع بلا تکرار. رکوع بلا تکرار جزء واجبه. خب من اگر تکرار رکوع کردم، تکرار بلا رکوع بلا تکرار رو ایجاد نکردم. پس این عمل من و این نماز من فاقد جزءه، ناقصه. بله، اشکال اینه که اینجا پس به زیاده برنگشت. این برگشتش به نقیصه است، نه زیاده.
ما قاعدی
که باید زیاده، زیاده بود. میخواستیم فرض کنیم شارع چی کار کنه که زیاده مبتل باشه. گفتیم یکی اینه که شرط واجب قرار بده، یکی اینه که شرط جز قرار بده. مرحوم آخون میگه اگر شرط جز قرار داد، برمیگرده به چی؟ به نقیصه. مرحوم آقای صدر از اشکال مرحوم آخون جواب دادن. میتونید مراجعه کنید به بحوث جلد 5 صفحه 389. ایشون جواب دادن که مراد شما از این که میفرمایید برمیگرده به نقیصه چیه؟ اگر مرادتون اینه که این عمل ناقصه، معلوم ناقصه. من الان نمازی خوندم بدون اون رکوع، اون رکوعی که جزه. اگر مرادتون اینه که به نقیصه برمیگرده، این عمل ناقصه. خب بله ناقصه. اگر مرادتون اینه که در این عمل زیاده نیست، فقط نقصانه، این درست نیست. این عمل هم درش نقیصه هست هم زیادی را که با هم تنافی نداره که شما یه نمازی بخونید هم ناقص باشه هم زائد باشه، هم توش زیاده داشته باشه هم توش نقیصه داشته باشه، اینه که با هم تنافی نداره. این نماز ما هم درش زیاده هست هم نقیصه. نقیصه هست چرا؟ چون رکوع بلا تکرار اتیان نشد. زیاده هست چرا؟ چون دو تا رکوعی که جز نیست من زیاد کردم، یکی رکوع اول یکی رکوع دوم. چون این رکوع اول و دوم که جز صلات نبود من اضافه کردم، اونی که جز صلات بود کدوم بود؟ رکوع بلا تکرار. رکوع بلا تکرار نه رکوع اول نه رکوع دوم. از نماز من ناقص یک جز ار نداره. کدوم جز ار نداره؟ رکوع بلا تکرار نداره. اما در این حال در این که این نماز ناقصه، نماز زائد هم هسته زیادن داره. چرا؟ چون درش دو تا رکوع آوردی که این دو تا رکوع جز نماز نیست. اونی که جز نماز بود رکوع بلا تکرار. مصار
نماز
مخاطر
کدومشونه؟
بله
نگاه شیطر، الان بطلان نماز
بخاطر اون نقصه
بخاطر
هر دوش
این زیاده
هم محتره.
چرا دوست
من زاد فی صلاتهی در روایت داریم هر اضافه زیاده ای در نماز چیه؟ محتره. من زاد فی صلاتهی فعلیه لعاده، من زاد فی توافهی فعلیه لعاده. روایت داریم کسی که در نماز زیاده کن اونم باید باطله. پس این روایه این نماز هم ناقصه هم زائده، یعنی زیاده داره.
یه جز میشه همون جز هم زیاده باشه هم نقص باشه.
نه دیگه اون جز گیره که هم زیاده باشه هم
نقص. یه جز که میگه هم زیاده هم نقص.
نه نماز این نماز درکتی که من خوندم و در رکعت اول دو تا رکوع آوردم، این نماز من الان مشکلش چیه؟ یه نقص داره یه زیاده. نقصش چیه؟ در رکعت اول رکوع بلا تکرار نخوندم، این نقص. زیادش چیه؟ در رکعت اول دو تا رکوع آوردم، دو تا رکوع مع تکرار، یعنی بلا تکرار نیست، دو تا رکوع آوردم، دو تا رکوع اضافه داره. پس یک عمل هم ناقص هم زائد. حالا برای که روشن بشه، شما در رکعت اول فرضاً رکوع نخوندید، در رکعت دوم دو تا رکعت دو تا رکوع بیارید، این عمل هم ناقص هم چیه؟ هم زیاده داره. رکعت اول رکوع نداره، رکعت دوم رکوع اضافه داره. پس بنابراین دقت کردید در ماله نفی این عمل هم درش نقیصه هست هم زیاده. نقیصه هست رکوعی که جزء اتیان نشده، زیاده هست دو تا رکوع اتیان شده که این دو تا رکوع جزء نماز نیست. پس نمازیست که هم نقیصه داره و هم زیاده داره. یعنی این رکوع مراد اینه که اگر یک رکوع آوردید اون جزء نمازه، اگر دو تا آوردید نه اولی نه دومی جزء نماز نیست. خب پس در ماه نفی این مثال درسته. پس مبتدیت زیاده دو فرض داره. یک، شارع مقدس شرط کنه در واجب نه در جزء عدم زیاده. تو وقتی شرط کرده عدم زیاده این عمل باطله. چرا باطله؟ چون مصداق معمول رو به نیست.
وقتی زیاده میاره این به نقصان بر نمیگرده که شرط عدم زیاده رو نایاوردی اتمام نکردیم شرط
نه دیگه. در عدم زیاده دقت کنید، وقتی میگن اجزا یک شرایط داریم، اجزا داریم. وقتی میگیم عدم و زیاده، عدم و زیاده میشه شرط، جز نیست.
شرط هم نیاری ناقص نماز میگه.
نه میدونم، وقتی که شما شرط نمیاری، وقتی که اینها رفتن سراغ زیاده، رفتن به لحاظ اجزا. بله اگر از اون جهت بگیم هیچ فرقی بین وجه اول و دوم نیست.
همین اشکال آخون چرا فقط به وجه دوم؟
چون ناظر به اجزا بوده. آره ناظر به شرایط نبوده، ناظر فقط به اجزا بوده. چون اگه دقت کرده باشیم ما در باب شرائط در واقع وقتی میگن که تغییر جزئه، این جزئیتش تحلیلیه، در واقع جزئی نیست. اونی که جزئه عبارت فهمید رکوع سجود تشهد و ادا تغییر این همه تحلیل ذهنی نیست.
شرط
هم
وجودی
باشه عدم زیاده فرق نمی کنه، کلن شرط یا تغییر از اجزا حقیقتا نیست. پس بنابراین مرحوم آقای سر فرمودی که این اشکال آخون درست نیست. وقتی که اگر اون شرط شرطی جز هم باشه، شما وقتی شرطی شرا آیت نکردیم، نماز شما هم ناقصه هم چیه زائده. بله، مبتدیت زیاده دو فرض داره. فرض اول اینه که عدم و زیاده شرط واجب باشه. فرض دوم اینه که عدم و زیاده شرط جز باشه، نه شرط واجب. این هم جهت اول. مطلی یک نقطه اینه که در ذهن باید بهش توجه کنید، نماز از مرکبات اعتباریه. این در واقع مرکبی نیست. شما بعضی از افعال متوالی میکنید، تکبیر میکنید، قرائت میکنید، رکوع انجام میدید، سجود انجام میدید، تشهد میکنید، تسلیم و تسبیحات و اذکار و امثال اینها. این را از راه همش میگن مرکبات اعتباری. شما کی زیاد محقق میشه؟ در مرکبات اعتباری شما حتما باید به نصدی جزئیت بیارید تا زیاده محقق بشه. بلا شما در اثناء نماز صد تا کار انجام میدید، مثلا گوشتون رو میگیرید، دم بینیتون رو میگیرید، فرض کنید عباتون رو برمیدارید، عبا رو میپوشید، عمامه به سر میذارید، عمامه از سر برمیدارید، با افراد با دست اشاره صحبت میکنید، برو اونجا در باز کن، بیا اینجا، این همه کار رو انجام میده. این نماز باطل نمیشه. چرا؟ نه در حدی نماشه که ماهی صورت این چیزایی که گفتی ماهی نیستش. شما بیرون گرد بقیه مومنین تو نماز این کار رو نمی کنن، تو نماز بهش میگه مثلا برای از خودم جا مثلا پول بردار برو مثلا چیز بگر رو بگر این کار رو نمی کنن مومنی در نماز. ولی خب اینکه این کار میکنم همشه ماهی صورت نمازی نیست. خدمت شما از را اینها تر بودیم، اینا اشکال نداره، زیاده باید حتما قصد باشه. چرا اینا رو نمیگیم من زاده فی صلاته هی فعله هره آده اینه نمیگیره؟ چون این بحث جزئیات ما اینا رو نمیگیم که این کار رو در اثناء نماز انجام بیان به عنوان نماز که حمامه رو سر نمیذاریم، حمامه رو برداریم، گرممون میشه، هوا رو میذاریم پایین، دوباره به باد میریم، سرد میشه، دوباره هوا رو میندازیم پایین. اینها چیه؟ اینها به قصد جزئیات احتیاج نمیشه، لذا زیاده در نماز نیست. ما فقط دو مورد استثناء هستش در نماز، یکی سجده که رو اگر انسان در اثناء نماز سجده ای به جا بیاره و اون قصد جزئیت نیاره، این زیاده محسوب میشه و نمازش باطل. اگر انسان رکوع انجام بده و اون قصد جزئیت نیاره، دقت کردین، این نمازش میشه باطل. چرا؟ به خاطر روایت خاصه. روایت خاصه فقط در مورد سجده وارد شده، در مورد رکوز روایتی نداریم. منطقه ها گفتن فرقیان احتمال فرقش نیست بین سجده و رکو. مثلا شما فکر کردین سجده رکو انجام ندادیم، رکو انجام میدیم، وقتی که انجام دادیم متوجه شدیم که قبلش رکو رفته میدیم، نماز رو باطله.
خب
بله،
از
سجده و رکوع منظمه افیه؟ نه، گفتن فقه به ذوق فقهشون فهمدن که احکام سجده و احکام رکوع یکیه. لذا فقط در خصوص سجده و رکوع شما مثلا یاد یه نعمت الهی میفتید، به سجده می سجده شو نماز میشه باطل. که سجده شوره برای جزء نماز احتیام کردید، آیه ای رو مثلا تلاوت میشی که سجده داره سجده میکنی، تا سجده کردی نماز میشه باطل. فکر کردی؟ بله.
دو تا سجده
نه اون نظره جزئی نیم جزئیه، وقتی فراموش میشه، وقتی یکیش فراموش شد نماز اون درسته، اما یک سجده به اضافه بکنید لازم دو سجده اضافه کنید، یک سجده که اضافه کرده میشه باطل. این در مورد سجده دلیل داریم. بعد فقها دیدن احتمال فرقش نیست بین سجده و رکوع، گفتن اگر رکوع هم زیاد شد ولو به نفس جزئیت اتیان نشه، ولو به نفس جزئیت اتیان نشه باز هم چیه؟ نمازش باطله. این تازا تمام کلام در جهت اولا. پس در جهت اولا معلوم شد که برای مبتلیت زیاده شعار این مولا یا باید عدم و زیاده رو شرط کنه در واجب، یا باید شرط قرار بده در جزء الواجب. هازا تمام الکلام فی جهت الاولا. از جهت الثانیه نه فراسر قبول کردیم. از جهت ثانیه اگه شک کردیم که آیا زیاده مبتله یا نه، به عدله لفظیه رجوع کردیم، دیدیم اشتراطش عدم و زیاده در واجب یا در جز دلیل نداریم، شک میکنیم که آیا این واجب یا این جز الواجب مشروط به عدم زیاده هست یا نیست، اگه شک کردیم مجرای چیه؟ براعته، چون از مصادیقه اقل و اکثره. اگر مشروط باشه میشه اکثر، اگر مشروط نباشه میشه اقل. شک داریم در این که آیا این نماز مشروط است به عدم زیاده در چی؟ مثلا در تکبیر، عدم زیاده در تشهد. اگر شک کردیم، دقت کردیم، اگر شک کردیم که آیا مشروط هست یا مشروط نیست، به بحثایی که در باب سلام همسلا زیاد داره، بحث فقهیه که در جای خودشه، از چه براعت رو جاری میکنید، میگید مشروط نیست به عدم زیاده نسبت به واجب یا جز، لذا اگر تشهد زیاد کردید، اگر مثلا تسبیحات دیده، حالا مثلا قرائت زیاد کردید به نیت جزئیت، اگر شک کردید براحت جاریه. اگر معلوم بود که اندر عمد این زیاده مبتله، اما شکلی در حال نسیان چی؟ فراموش کرده بودید که تشهد خوندید، باز دوره تشهد رو به نیت جزئیت اتیان کردید، فراموش کرده بودید که حمد رو خوندید، یک بار دیگه حمد رو به نیت جزئیت خوندید، اگر در حال نسیان شک کردید که آیا زیاده مبتله یا مبتله نیست، باز برگرده به اقل و اکثر. براحت از چیه؟ شرطیت رو جاری میکنید، نتیجهش میشه عدم مبتلیت. میبینید که خصوص توی این مباحث همه جا به درد میکنه، هر کجا احتمال داریم که زیاده مبتله باشه و دلیل لفظی و دلیل اجتهادی بر بطلان نداشتیم، براحت از مبتلیت جاری میشه، براحت از شرطیت جاری میشه، بین اقل و اکثر هستش. اصطلاحا بهش میگن بین اطلاق و تقلیل.
نه نه
معینا
بدون مثلا
اگه هم بدون میدونم وقتی تقلیل و تقلیل عنوان کلیست، وقتی جزئیش میکنن یعنی بهش میگن دوران بین اطلاق و تقلیل، اطلاق و اشتراط. براحت رو جاری میکنیم میگیم مبتلی. هازا تمام کلام فی جهت ثانیه. از جهت ثالثه ما راجع به مبتلیت زیاده بحثمون تموم شده. مواردی گفته شده که زیاده مبتله، نه از باب اینه که مشروطه به عدم زیاده است، زیاده دارد و مبتله چون برگشتش به اینه که تشریعی صورت میگیره. دقت کردیم، گفتن از باب این که به تشریع برمیگرده زیاده مبتله، کار دیگه به اشتراط به عدم زیاده نداره. فقها گفتن هر کجا که برگرده به تشریع زیاده مبتله. بخواهد ببینیم که زیاده کجا به تشریع برمیگرده و کجا به تشریع برمیگرده. برای این تشریع دو قسم فرض کردن. قسم اول اینه که عبد در عالم امر و در عالم شریعت دخل تصرف میکنه. مثلا مثل چی؟ مثلا میدونه که آقا تکلیف تعلق گرفته به نماز ده جزئی، اینه میدونه، اما خودش فرض میکنه یه امر شرعی که تعلق گرفته به نماز یازده جزئی، فرض میکنه فقط خودش میدونه که تکلیف تعلق گرفته به نماز چی؟ ده جزئی، اما فرض میکنه که تکلیف تعلق گرفته به نماز یازده جزئی که یکی از اون اجزاش چیه؟ استعاذه است. استعاذه میشه جزء یازده، یعنی اعوذ بالله گفتن در اول نماز. این امر به نماز یازده جزئی رو فرض میکنه، اما خودش میدانه که نعم تعلق گرفته به چی؟ به نماز ده جزئی، یعنی اون ده جزء که نسبت به استعاذه لا شرطه و استعاذه از اجزاء نماز نیست. اینه میدونه. خب حالا وقتی که فرض کرده امر شارع تعلق گرفته به نماز یازده جزئی، نماز میکنه به دعای امتثال امر فرضی، پس میداند که امر تعلق گرفته به نماز ده جزئی، اما فرض میکنه یک امری در از ناحیه شارع تعلق گرفته به نماز یازده جزئی، بعد نماز میکنه به قصد امتثال امر فرضی. فقها گفتن در این صورت اولا این عمل باطله و ثانیا چه؟ حرام است. هم عملش باطله هم محرمه. اما عمل باطله به جهت این که شرط صحت صلات چیه؟ باید به نحو قربی و به قصد امتثال و امثال این واقع بشه. این به نحو قربی نبوده اصلا، قصد امتثال هم نداشته، چون خودش میدونه که امر تعلق گرفته به چی؟ به نماز ده جزئی. این به قصد امتثال امر فرضی آورده که امر فرضی تعلق گرفته به نماز یازده جزئی.
ده جزئی نسبت به استعاذه
لا به شرط بود؟ بله لا به شرطه، چون اگر به شرط لا باشه بود دیگه از اون جهتی که یا نقیزه داره یا زیاده داره باطله.
لا به شرط
شبه
که اتصال
شرط در قربی؟ نه، لا به شرط نسبت به استعاذه.
بعدی
دست استعاذه
میکنه
بعدی
به شرط
چیه؟
لا به شرط
مشکل نداری؟ نه، به قصد امتثال امر فرضی میاره، میگه اون امری که فرض کرده بود که تعلق گرفته به یازده جز، ما امر متعلق به یازده جز نداریم در شریعت. خودم میدونه که امر صلاتی تعلق گرفته به یک نماز ده جزئی، پس این عمل باطل نیست چون قربی نیستش.
این قصد قربی رو فرض
کرده به معنای قصد امتثال، یا قصد امتثال یا به هر جهت که بگیم این عمل قربی نیستش. بله با این پس قربی نشه، این بچه قربی نه این
بوده نشونده.
این با قیصه با اون بیانی که قربیت را متوقع بر قصد امتثال نه، متوقع بر اونم نباشه. این عمل به نحو قربی اتیان نشویش کنه، اضافه ای به خدا نداره، فقط اضافه داره به یک امر فرضی که خودش درست کرده. اما این عمل محرمه که را از روایات استفاده کردن که تشریع عملی از محرماته، یعنی شما عملی را اتیان کنید اسنادن به شریعت که میدانید جزء شریعت نیست، یا نمیدانید جزء شریعت هست یا نیست، این عمل را اسنادن بشه تشریع عملی. یکی از محرمات در شریعت چطور کس با غیبت محرمه، این عمل عنوان تشریع پیدا میکنه. تشریع در عمل هم یکی از محرمات. پس بنابراین این قسم اول اگر نمازش رو بخونه به قصد امتثال امر فرضی هم باطل است و هم محرم. قسم دوم، بله حالا محفظه گفته برای عادتا محفظ نمیشه، اگر محفظ باشه که نوعا محفظ نمیشه، اگر چه این چیزی کار انجام داره. بله آمین نه آمین اد نداره، اد نداره، چون در آمین اد نداره و آمین داخل میشه در قسم دوم. قسم دوم اینه که در مقام تشریع تصرفی نمیکنه. این دو صورت داره. صورت اول در اصطلاح فقها اسمش از خطا در تدبیر. این ارتباط پیدا کرده که امر خداوندی تعلق گرفته به نماز 11 جزئی. ارتباطش بر این که جز 11 هم استعاذه است. اما امر واقعی به چی تعلق گرفته؟ به نماز 10 جزئی. 10 جزئی که نسبت به استعاذه لا به شرط، نه به شرط لا به شرط. این اصطلاح هم بهش میگن خطا در تدبیر. خب بعد الان به قصد انتظار اون امر نماز رو میتونه کدوم امر؟ امری که توهم میکرد امر واقعی تعلق گرفته بیافتن روز. این رو بهش میگن خطا در تدبیر. همه قبول کردن که این عمل صحیحه. چرا؟ چون امر واقعی امر شخصیست، طلب شخصیست. این به دعایی انتظار اون امر واقعی شخصی عمل رسیان کرده، اما معتقده که اون امر تعلق گرفته به 11 جز، فقط در تطبیق خطا کرده و الا که نمازی که میکنه نه تشریعه و عملش هم درسته، نه تشریع هم نیست. چرا؟ چون اون درش علم یا شک عرض شده. این نه علم نداره که امر تعلق گرفته به 11 جز. اصلا اعتقادش به اینه که امر تعلق گرفته به 11 جز، یا تبرسقه آمدی گفته هر تعلق گرفته بیاد در جز. این اصطلاح داشت میگن خطا در تطبیق. این خطا در تطبیق فنیه. پس من معتقدم امر صلاتی تعلق گرفته بیاد در جز و در واقع تعلق گرفته به 10 جز. من در خارج 11 جز رو میکنم به دعایی امتثال اون امر، به اون امر واقعی اشاره میکنم، اما نسبت به امر واقعی تطبیقش رو خطا میکنم. فکر میکنم که تعلق گرفته به چی؟ 11 جز. این درست. صورت دوم صورتی است که فقها اسمش گذاشتن خطا در تقیید. امر در عالم واقع تعلق گرفته به 10 جز، امر تعلق گرفته به 10 جز، اما معتقده به چی؟ که امر 11 جز تعلق گرفته که جز 11 همه استعاذه است، اما در واقع امر تعلق گرفته به 10 جز لا شرط. بعد این به قصد امتثال اون امر این نماز 11 جزئی رو میکنه. اما اگر عالم واقع برش منکشف میشد اصلا نماز نمیکنه. این به خاطر همین جزء استعاذش خیلی خوشش میاد از این جزء، از همین اعوذ باللهش خیلی کیف میکنه. اگر میفهمید که جزء نماز این استعاذه نیست اصلا نماز نمیکنه. به خلاف صورت اول اگر میفهمید که استعاذه جزء نیست بازم نماز رو میخون، حالا یا با استعاذه یا بی استعاذه، چون استعاذه نسبت به اون لاب شرط. اما این طوری هستش که اگر بفهمه امر تعلق گرفته به نماز 10 جزئی اصلا نماز میخون، تطبیق داشت به نماز 10 جزئی، اما معتقد بود که تطبیقش به نماز 11 جزئیه به قصد انتصال هم میاره. اما اگر واقع برش منکشف بشه چیه؟ اگر واقع برش منکشف بشه نماسه نمیده. اینش یک خطای در تطبیق. حالا این عملش صحیح یا باطل؟ نماز رو کامل خونده، با استعاذه هم خونده، فرض کردید که در جز لا شرطه، اما اگر واقع برش منتشر می شد اصلا نمازه. این به خاطر همون یک جزده که عشق درش پیدا شده که چیه؟ نماز بخونه. جماعتی از علماء ما فهمودن که این نماز باطله، مثل مرحوم صادق آورده، و بعضی ها فهمودن که چیه؟ این نماز صحیحه، مثل مرحوم آقای سرج، این نماز درسته. ولی دو دسته شدن در مورد خطا در تطبیق، همه قائل به صحت شدن، اما در خطا در تقیید خدمت شما عرض کنم دو دسته شدن. دسته گفتن این نماز باطله و دسته گفتن این نماز چیه؟ صحیحه. انشاءالله تحقیق این دور فردا الحمدلله رب العالمین.